أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وقد عرف الهلول بالاختصاص النائت والتابعية في الإشارة واللزوم في الحركة و غیر ذالک و الکل فاسد و تعریف العرشی له کون شی بهیث یکون وجوده فی نفسه وجوده لغیره فالموضوع من جمله المشخصات. سخن در این بود که فرمودن مقولات به همون سبک مشهور 10 تاست، یکی جوهر و 9 تا مقوله عرضی. و بعد در بیان تعریف این مقولات عشر وارد شدن، جوهر و عرض به طور کلی تعریف شدن، نهایت در تعریف یکایک اینها یک خصوصیاتی لازم است که اینها را مستقلن بیان کردن. فرمودن جوهر به پنج قسم تقسیم می شود. اول بحث قبل بود، آخر بحث قبل بود. جوهر حال که همون صورت نوعی است، جوهر محل که ماده است، سوم مرکب از حال و محل که جسم است، چهارم مفارق از حال و محل ذاتن و فعلن که عقل است، ذاتن نه فعلن نفس است. اینه شد پنجتا. حالا جوهر را که به این اقسام تقسیم کردن، خب یک کلمه تکرار شد، جوهر حال، جوهر محل. این حال یعنی چی؟ رسیدیم به اینجا. وقد عرف الهلول، هو حال، جوهری که حال هست مثل صورت، یعنی چی؟ و اساسا هلول یعنی چی؟ حال را می‌فرماید سه گونه تعریف شده است، بلکه بیشتر از او، ولی به سه تعریف اشاره می‌فرمایند که هیچ کدوم از این تعاریف ثلاثه مورد قبول مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه نیست. تعریف اول گفتن حال و حلول یعنی اختصاصی که ناعت است، یعنی وصف کننده است و وصف سازنده است، یعنی منشأ می شود برای حمل و در حقیقت منشأ است برای وصف. مثلا بیاض حال در جسم است، نتیجه این حلول این است که گفته می شود الجسمو ابیزون، یعنی این بیاض که حلول کرده است در جسم به واسطه این اختصاص وصفی که پیدا کرده است حمل شده است این بیاض و حال بر جسم. بذار ابیز را حمل می کنیم، میگه الجسمو ابیزون. کما اینکه بیاض وصفم برای جسم قرار گرفته است، میگیم الجسمو لذی لهول بیاض. این یک تعریف. خب اختصاص قهرن دو قسمه، چون فرمودن عرف الهلول بالاختصاص ناعت. گاهی از اوقات است که اختصاص هست اما ناعت نیست، که حکایت از وصف نمی کند. مثلا این که گفته می شود اختصاص زید مثلا به ملکش، زید مالک این بیت هست، اختصاصی که در اینجا وجود دارد اختصاص نعتی نیست که ملک وصف باشد برای زید، دارد بلکه این حکایت از مالکیت زید می کند، مثل زیدون ابیزون نیست. پس اختصاص ناعت در مقابل اختصاص غیر ناعت است. اختصاص ناعت عبارت است از همون حلول، اختصاص غیر ناعت حلول نیست، چون ملک حال در زید نیست، ولی برخلاف بیاض که حال در جسم است. پس هر اختصاصی را نمیگویند حلول، اون اختصاصی که وصف درست کن است و به واسطه اون اختصاص وصف درست می شود و قضیه درست می شود و حمل می شود، میگیم زیدون ابیزون. این یک تعریف. تعریف دومی که برای حلول کردن گفتن الحلولو هو تابعیت فی الاشاره، حلول عبارت از این که تابع در اشاره باشد، یعنی اشاره الی محل قهرن مستلزم اشاره الی الحال هست. مثلا اگر شما اشاره به جسمی ماننده مثلا فرض کنین فیروزه میکنید یا یاقوتی میکنید یا عقیقی میکنید، اشاره کردید به چی؟ به این جسم اولا و به ذات، به جهت بالاصاله در حقیقت. بالعرض اشاره شده است به چی بازا؟ اشاره شده است به اوصاف او. اشاره به یاقوت اشاره به اوصاف یاقوت هم هست، اشاره به اصطلاح فیروزه اشاره به اوصاف و اعراض فیروزه هم هست، اما به نحو تابعیت، یعنی اولا اشاره است به خود اون جسم، به تبع او اشاره است به چی؟ به اون چه که حال در این جسم است که عبارت باشد از اعراض. پس نتیجتاً حلول عبارت است از اون چیزی که تابع در مقام اشاره باشه، سلام علیکم، که تابع در مقام اشاره اون تابع حال است و مطبوع محل. شما اشاره بر چیزی که میکنید قهرن به خواص و اعراض و لوازم وجودی او هم اشاره شده است، اما اون اشارتون تبعیه در مقابل اشاره بالاصاله. این تعریف دوم. تعریف سومی که کردن گفتن حلول عبارت است از لزوم در حرکت. خب اگر جسمی جوهری که محل هست از مکانی حرکت بکند به مکان دیگر، اون چی که از عوارض و صفات و اوصافی هم که دارد اونا به تبع این حرکت را دارند، پس قهرن اون چی که تبع در حرکت است و ملازم با حرکت است و جدای از شیء دیگر که ماده و محل هست نمی شود در حرکت، با اون حال در این جهت گفته می شود، به اون به اصطلاح تابع در این حرکت و ملازم در این حرکت گفته می شود چی؟ حال. پس حلول به تعریف سوم عبارت است از اون چیزی که لازم باشد در حرکت. اگر جوهری دارای حرکت باشد از مکانی به مکان دیگر، قهرن صفات او هم متحرک خواهد بود طبعا. این ست تعریف. البته واضح است همونجوری که مستحضرین، اینها همه تعاریف است به چیزی که لازمه حلول است، که لازمه حلول این است که اون حال تابع محل باشد در این که یک وصفی برای او ایجاد می کند، یا تابع او باشد در اشاره، تابع او باشد در حرکت. ولی مرحوم صدر المتعلین رضوان الله تعالی علیه می فهم والکلو باطل، این تعاریف ثلاثه هر سه باطل است. حالا دقت بفرمایید که چجوری باطل است. اما تعریف اول، تعریف اول هم جامع افراد نیست و هم مانع اغیار نیست. زیرا اگر این که گفتید حلول عبارت است از اختصاص نائت، یعنی اون اختصاصی که موجب می شود این حال حمل بشود در اون محل، اینی دیگه معنی وصفیت و نائتیت اینه که عرض کردیم گفته می شود الجسمو ابیزون، این اختصاص نائت است. این چطور؟ اگر این حمل مراد حمل مواتات باشد، تعریف شما جامعه افراد نخواهد بود، زیرا تمام اعراض از دائره این تعریف خارجند. چون واضح است که بین زید و ابیزون حمل مواتاتی نیست، بلکه حمل اشتقاقی است. حمل به معنای هوهو نیست، به معنای زوهو هست، یعنی علی الجسم زو بیازن، نه اینکه الجسم هو البیاز و البیاز هو الجسم، این چنین نیست به اعتبار مفهوم. پس حمل واضح است، اگر مراد حمل مواتات باشد تعریف شما جامع افراد نخواهد بود. واضح است که در مثل زیدون ابیزون، زیدون بیازون که گفته نمی شود، گفته می شود زیدون ابیزون. بنابر مسلک مشهور مشتق مرکب است از ذات و مبدع اشتقاق، یعنی ذاتون لهل بیاز. خب اعراض واضح است که مأخوذن به شرط لا اون چی که حمل می شود عرضی است نه عرض. عرضی حمل می شود، عرض حمل نمی شود. و اگر مراد از این حمل حمل اشتقاقی باشد که معنی همون زوهوست، تعریف مانع اقیار نخواهد بود، چون بنابراین در همون قسم اول وقتی ما توضیح دادیم اختصاص نائت را در مقابل اختصاص غیر نائت، که اون اختصاص هست اما حلول نیست، مثل گفتیم زیدون متمکنان، مکان حلول در زید نکرده است، مثل بیاز نیست که حلول در جسم کرده باشد. یا مثلا گفته می شود الفلکو متحیزون یا الارزو مشجره، شجر حلول نکرده است به این معنا در جسم، چون شجر خودش هم جسمی است از اجسام. پس بنابراین تعریف، حالا این چنین بگیم اینا همه اینا داخل در تعریف می شود، چون همه اینا حمل اشتقاقی درش درست است. این زیدون متمکنون، خب این یعنی زو مکانن درست است. الفلک متحیزن یعنی زو حیزن. الارزو مشجرون یعنی زو شجرن، به این معنا ذات و شجرن. خب پس بنابراین حمل اشتقاقی در همه اینا هست، و حال اینکه هیچ کدوم از اینا را طبق تعریف اول داخل در حلول ندانستید و اینا را در مقابل وصف به اصطلاح نائت قرار دادین، در مقابل اختصاص نائت قرار دادین، پس این تعریف شما علا فرزن جامع افراد نیست و علا تقدیرن آخر مانع اغیار نیست، پس این تعریف صحیح نیست. میایم تعریف دوم که تابعیت فعل اشاره معنا کرده بودند. تابعیت در اشاره هم نمیشه تعریف حلول باشد، زیرا اینم جامع افراد نیست، برای خاطر این که ما کثیرا ما اشاره به جسمی می کنیم از اجسام، اما به حال در اون جسم اصلا نظر نداریم و به تبع هم منظور نیست. مثلا اگر شما اشاره کردیم به یک سطح، قهرن خط و نقطه هم در سطح منتوی است به تبع، چون این احاطه دارد بر اونها، خط در درون سطح هست که ما این نقطه از به هر حال امتداد او خط درست می شود، گرچه از منشأ همه اینها نقطه است. پس بنابراین نقطه و خط که حال در سطحند، با اینکه این چنینن، معذاری وقتی ما اشاره می کنیم به سطح، اشاره الی سطح اشاره الی خط نیست، کما اینکه اشاره الی سطح اشاره الی نقطه هم نیست. پس تابعیت در اشاره هم اگر تعریف حلول باشد، این تعریف جامع افراد نیست، چون در اینا حلول هست اما تابعیت فعل اشاره نیست، چون کثیر ما انسان غافل اصلا وقتی اشاره به سطح میکند اصلا نظر ندارد به سطح و به خط و نقطه. و اما تعریف سوم که عبارت بود از اینکه لزوم در حرکت، یعنی حلول عبارت است از اینکه حال لازم باشد در حرکت با محل و منفک از محل نشود، این عبارت بود از حلول. خب در جالس سفینه که حرکت سفینه منفک از حرکت جالس سفینه نیست، جالس سفینه هم به هر حال متحرک است به حرکت او، چون حرکت به معنای انتقال از مکانی به مکان دیگر، همون جور که برای سفینه حاصل است برای جالس سفینه هم حاصل است. دقت داریم این حرکت در این حال، اون کلامی که بعضی از بزرگان بیان فرمودن در جای خودش عرض کردم که اون نقض و ایراد نیست، اشاره فقط خواستیم داشته باشیم، ولیکن وقتی منظور انتقال از اینجا هست، فرض کنیم به 100 کیلومتری از اینجا هست به تهران، هواپیما پرواز میکند، ولی اون کسی که درون هواپیما هست او هم به تبع پرواز دارد دیگه. حالا این ملازمه هست، اما در اینجا بحث حلول و حال و محل است، ابدا سخن از حلول نیست، چون هر دو جسمن، بحث عرض نیست. خب پس بنابراین این تعاریف همشان مبتلا به نقضن و اشکال و ایراد، لذا می فرماید تعریف های دیگه هم کردن که شما متعرض نشدن. و تعریف العرشی لهو، خب اگر اینا خرابن شما خودتون یک تعریف درستی بفرمایید. من تعریف عرشی برای حلول این است که کون و شی به حیث یکون و وجودهو فی نفسهی وجودهو لغیره، حلول این است که وجود اون شی فی نفسه وجود او لغیره باشد. خب واضح است که جوهر، صورت جوهریه که حال در ماده هست و هیولا، این چنین است، چون صورت بدون ماده نیست، وجود لنفسه صورت همون وجود لنفسه ماده است. در جمیع اعراض هم همینطور است، وجود اعراض وجود لنفسه هنا وجود للموضوع هست، جدای از موضوع نیستن. خب حالا اینجا میخواد شما اصلا دیگه ما کاری به این نداریم که میخواد ایجاد نعتی بکند یا نکند، اشارهش به تبع باشد یا به تبع نباشد، یا اصلا اشاره بهش نشود، اجنبی است از این، یا مسئله لزوم در حرکت میخواد باشد یا نباشد، کاری به اینا ما نداریم. میزان این است که به طور کل وجود اون حال فی نفسهی لنفسهی وجود لنفسه او وجود لغیره باشد. البته ماهیت مستقله دارد، وجود فی نفسهش وجود فی غیره نیست، معنی حرفی نیست، یک استقلالیتی دارد. اما وجود او لنفسه که مرحله پس از وجود فی نفسه است، وجود او چون هر چیزی که ماهیت مستقله دارد وجود فی نفسه دارد، پس وجود فی نفسه دارد، اما وجود خارجی او وجود لنفسه او وجودش لغیره است که للموضوع باشد. بنابراین این معنا در این حال صدق می کند، اهم از این که عنوان ناعتیت باشد یا نباشد، اشاره طبعیه باشد یا نباشد، لزوم در حرکت باشد یا نباشد. لذا هیچ کدوم از اون نقوض مذکوره در این تعریف وارد نیست. خب تفریع بر این تعریف عرشی این است که می‌فرمایند فالموضوع من جمله المشخصات. چرا؟ چون موضوع نسبت به حال در حقیقت در قوام وجود این عرض دخالت دارد، وجود موضوع اگر دخیل شد، اون چیزی که در قوام وجودی شی دخیل باشد قهرن در تشخص او هم دخیل است، زیرا در حقیقت تشخص به همون وجود است. پس اگر موضوع مقوم این حال هست و این وجود عرضی است، قهرن مشخص او هم خواهد بود. پس در تمام اعراض ما به تشخص اونها که وجود است عبارت از هم وجود چی آقا؟ موضوع. تفریعاً یعنی اذا عرفت ما ذکرنا، که حال عبارتون از این که وجود فی نفسه او وجود لغیره باشد. بنابراین چون قوام تقوم وجودی او به موضوع است و وجود مشخص است در حقیقت و تشخص بالوجود است، پس موضوع می شود از جمله مشخصات، یعنی یکی از مشخصات موضوع است، البته به اعتبار وجودش ها، دقت کرد اینجوری. لذا مشخص در حقیقت همون وجود است، و چون موضوع دخالت دارد در تقوم وجودی این حال و عرض، قهرن می شود مشخص او. ول جسم و جوهرون لهو ابعاد متصله. اینا رو دقت داشته باشین چه از میکنیم، نکات و خصوصیاتی است که ممکنه کنتر پیش بریم، اما اینا واضح بشه بهتره. جسم که خب حال و محل بیان شد، خب به تبع تعریفی که برای حال شد، محل به تبع حکمش روشن شد، یعنی تعریف عرشی که برای حال شد قهرن تعریف عرشی محل هم روشن می شود. یعنی کون و شی به حیث یکون و وجوده لنفسه وجودن لغیره، عکس این می شود که می شود تعریف محل. خب جسمی که مرکب از حال و محل بود، چون فرمودن والجوهر و ینقسم و الى حال و محل و مرکب، یعنی مرکب از حال و محل که همون جسم است. حالا جسم چیست؟ والجسم جوهرون لهو ابعاد متصله. این ابعاد البته دو احتمال درش هست، همونی که به هر حال مشهور در اینجا قائل شدن را عرض میکنیم. مراد از این ابعاد همون طول و عرض و عمق هست. جسم جوهری است که برای او این ابعاد هست. حالا آیا باید بالفعل این ابعاد باشد؟ این منظور نیست، چون اگر بنا باشد بالفعل باشد، بسیاری از اجسام از دایره این تعریف خارج میشن. مثلا فرض کنین اجسام کروی الان بالفعل که دارای طول و عرض و عمق نیست، عمق دیده میشه، طول مثلا عرض دیگه برای اون چیزی میخواد فرض بکنید، ولی لهو یعنی صلاحیت دارد، فعلیت میزان نیست، استعداد و صلاحیت مراد است، یعنی بالقوه شأنیت این معنا را داشته باشد کفایت میکند که بگیم لهو ابعادون ثلاثه. جسم جوهری است که صلاحیت دارد که این ابعاد ثلاثه در او باشد، و الا که اگر فعلیت مراد باشد جسم کروی باید از دایره اجسام خارج باشد. متصلتن، البته این اتصال اتصال حسی است، در اینجا اشکالی کردن، عمدتاً هم این کلام از فرمایش ابن سینا گرفته شده است که ایشان در تعریف جسم میگوید که جسم ذاتاً متصل است، جسم را ذاتاً متصل میداند، ولیکن قابلیت انفصال را دارد. تحقیق در این مقام اینه که بگیم جسم ذاتاً لا اختزاست نسبت به اتصال و انفصال، چون اگر ذاتاً اتصال داشته باشد به هیچ وجه قابل انفصال نباید باشد. حالا اینا بر اساس همون طبیعیات قدیم هست، خطا اینها الان دیگه به هر حال روشن هست، دیگه در بین متأخرین تعبیر میکنن که هر جسمی متشکل میشود از الکترون‌های مختلف متعدد که اینها یک مرکزی دارن که اون مرکز همه اینها رو حول خودش جمع کرده است. این تعبیر میگن خب پس اتصال و یا مثلا به هر حال اجزاء صغار سلبه‌ای که به هر حال قدما میگفتن، اینا از در الان در به هر حال فیزیک جدید به عنوان افسانه شمرده میشود، ولی خرده بر اینا نباید گرفت، چون بر اساس اصول موضوعه کلمات اونها را پذیرفته اند. در مقام این نبودن که بگن این حرف درسته یا نه، که ما که مثلا فرض کن اگر بعضی از قواعد طبی رو مسائل طبی رو مطرح میکنن به عنوان مزاج، مثلا الان چیزی به نام مزاج رو اصلا قبول ندارن، ولی اگر قبول میکردن این به عنوان اصل موضوعی بود، کاری به صحت سقم مطلب ندارد، چون در مقام این نیستن. حالا اتصال اگر گفته بشه یعنی اتصال حسی، و هو مرکب من الحیولا و سوره، جسم مرکب است از حیولا و به اصطلاح صورت، جسم مرکب است از حیولا که در مقابل به اصطلاح کسانی که قائلن به این که جسم مرکب است از اجزاء صغاری که اسم اونها را جزء لا یتجزا یا جوهر فرد می نامند در مقابل اون. حالا این قول که ما جزء لا یتجزا داشته باشیم یا به تعبیر دیگر جوهر فرد داشته باشیم، اینم از اغلاط است. چندین وجه برای بطلان او ذکر شده که به بعضی از اونها اشاره می شود، انشاءالله اشاره می کنیم تا برسیم. استحالت الجزء به دلائل طبیعیین و المهندسین، می فرماید جزء لا یتجزا، استحالت الجزء لا یتجزا ندارد کتاب شما، باید باشد یک لایت جزایی باید بعد از جز باشد. لاستحالت الجزء لایت جزا یعنی لاستحالت جوهر الفرد، جوهر فرد و جزء لایت جزا لا یعقل است. وجوهی را حکماء طبیعی بیان کرده، مولاد از طبیعیه یعنی در حکمت طبیعی بیان شده است. یکی از وجوهشان اینه که میگن آقا شما هر جزئی ولو در نهایت صغر اگر باشد، ولو تفکیک قابل تقسیم فکی در خارج نباشد، ولی ذهنن ما میتوانیم بگیم او دارای یمین و یسار است. میشه دیگه، شما هر قد جزء صغیر فرض بکنید میتوانید بگیم دارای یمین و یسار است. خب به همین اعتبار قابل تقسیم شده است به دو قسم، به یمین و یسار. وجه دومی که باز گفتن همین حکمای طبیعی، گفتن اگر هر قد شما جزء رو صغیر فرض بکنید، آیا میتواند شیئی ولی در نهایت صغر به عنوان ذره مثلا تعبیر بشود، یا الان به عنوان اتم مثلا تعبیر بشود، ولی در نهایت صغر در این حال آیا جهات ست رو میتونید از او سلب بکنید؟ سلب نمیتونید بکنید، پس قهرن به عنوان به جهات ست قابل تقسیم هم هست ذهنن، ولی خارجن ما نتوانیم با اجزای خارجی تفکیک تقسیم فکی خارجی داشته باشیم. یا مثلا آمدن مثال دلیل سوم در حقیقت برای این جهتی جزء لا یتجزا نداره. میگه اگه یک جزء صغیری در نهایت صغر روی یک سطح صافی قرار بگیرد، آیا کل این جزء مماس با این سطح هست یا طرفی از اطراف او مماس با این سطح هست؟ طرفی از اطراف او. پس قهران اون اطراف دیگری که مماس با این سطح نیستند، این جزء قابل تقسیم است به اون طرفی که مماس با این سطح است و طرفی که غیر مماس است یا اطرافی که غیر مماس است. پس این معلوم شد که ما جزئی که قابل تقسیم نباشد نداریم. میزان آقا تقسیم فعلی نیست، یعنی قابلیت تقسیم ولی وهمن اینطور. یا مثلا فرض کنین آقا اگر جزئی با یک جزء دیگری تماس بگیرد، اینم باز یکی از وجوه هست. گفتن آیا کل این جزء با کل اون جزء تماس با اون جسم تماس میگیرد یا نه یک جزئی از این با او تماس میگیرد؟ به هر شکل از اشکال شما جزء صغیر را در نظر بگیرید، مثلا به صورت شکل کروی در نظر بگیرید دیگه، ذره تر ریزترین، اون قهرن اون قسمتی که مماس با اون جسم دیگر میشود جزئی از اجزای اوست نه کل او. پس قهرن قابل تقسیم شد به اون قسمی که مماس با اون جسم آخر شد و اجزا و اطرافی که مماس با اون جسم دیگر نیست. اینا وجوهی است که در حقیقت و برخی وجوه دیگر که حکمای طبیعی بیان کردن که مرحوم سید متعلمین اشاره به اون نفرمودن، فقط اجمالا بیان کردن. از مهندسین هم یک دلیلی دارن به عنوان دلیل تفکک روحا. اگر یک سنگ آسیابی رو در نظر بگیرید شما، مرکز اون سنگ آسیا که محور اون سنگ آسیا هست خب مشخص در وسط قرار دارد، اطراف اون محور رو دوائر مختلفه از همون سنگ آسیا تشکیل بشه. شما میتونید همینجور دائره دائره فرض کنید، هر یک سانت یک سانت رو که در نظر بگیرید تا اون منتهای الی سنگ آسیا، هر یک سانت یک دائره، حالا به حسب فرض ما هست، اون سانت دوم که اومد جلوتر دائره وسیع‌تر از دائره اول تا میرسد به اون منتهای الی سنگ که اون دائره کبیر نامیده میشه، البته کبیر و صغیر در اینجا نسبی است. خب اجزایی که حول اون محور دور میزنن در اون دائره صغیره، اگر همون اجزایی باشند که چون فرض اینه که میگن جزء لا یتجزا نداریم، این اجزایی که در دائره صغیره هست با اجزایی که در دائره کبیره هستن از نظر طی مسافت یکسان طی مسافت میکنن یا فرق دارن؟ واضحه است که فرق دارد دیگه، چون اون اجزایی که در اون دائره کبیره هستن مسافت بیشتری رو باید بپیماین تا یک دور دور اون محور دور بزنن، ولی اون اجزایی که ملاصق با اون محور هستن اونا نیازی نیست به این که اینطور دور بزنن، این مقدار طی مسافت بکنن. اون ممکنه مثلا فرض کنیم با 20 سانت دور زدن اون جزء ملاصق مثلا با اون محور، یک دور کامل دور اون محور دور زده، ولی اون یکی که در منتهای الی قرارده حداقل باید چند متر به هر حال طی مسافت کند که یک دور کامل دور اون محور دور زده باشد. حالا در اینجا اگر تفکیک بین اجزا به همین نحو ممکن شد، ما شما هر جور صغیرم در نظر بگیرید باز این حکم تفاوت بین هما وجود دارد. از حکم به تفاوت بین هما نتیجه میگیریم که پس بنابراین جزئی باشد که قابل تجزیه نباشد ما نداریم، چون صغیرترین رو در نظر بگیریم یک جزش میگیم در اون دائره صغیره است و یک جز در دائره کبیره و هاکذا. پس این وجود این که جزء لا یتجزا ما نداشته باشیم این لا یعقل و غیر معقول است. لذا میفرمایند فالجسم یتقوم ذاته بالاتصال، این مورد اشکال است آقا این فرمایش، کما که در کلام ابن سینا هم است، در حکمت عالیه به فارسی هم ابن سینا در اونجا دارن که جسم ذاتن پیوسته بودی که اگر پیوسته نبودی از هم گسسته بودی. حالا عبارت جان اینه با مقدار دخل تصرف درش کردیم که فرماید جسم آقا ذاتن پیوسته است و الا متفرق می شود. خب اون موقع جاذبه کشف نشده بود که این عدم تفرق به خاطر اتصال ذاتی جسم نیست. پس بنابراین باید گفته بشود که این اولا، و ثانیا اگر جسم ذاتن اتصال داشته باشد نباید هرگز قابل انفکاک باشد، چون ذاتی شی از شی جدا نمی شود. و حالی که ما میبینیم جسم قابل انفصال هم هست، پس جسم نسبت به اتصال و انفصال لا اقتضا هست. فالجسم یتقوم ذاته به اتصال نه قوام جسم به اتصال نیست. و لیس تمامها بهی، حالا مرو صدر متعلین، چون متوجهی مطلبم هستن که اگر بنا باشد ذاتی به این معنا باشد که لا ینفک از او باشد، پس بنابراین تمام ذات او اگر به اتصال باشد باید هرگز جسمی که منفصل بشود جسم نباشد، چون ذاتیش ازش منفک شده است. لذا معنا میکنم بگیم فهم لیس تمام اون ذات جسم بهی یعنی بل اتصال، چرا لقبوله الانفصال. لذا میفهم فل اتصال و صورت و ذاته، اون بالا هم بنده معنا کردم جوهران له ابعاد متصله، معنا کردم ابعاد متصلتون حسن، از بیانات مرحوم استاد ما رضوان الله علیه بود، اونم از همین بیان اخیر ایشان گرفتن. فل اتصال و صورت و ذاته، کما اینکه صورت ذاتش گاهی به انفصال است، گاهی از اوقات به اتصال و اخرى به انفصال. و ما یقبلها هیولا، اون چی که قبول میکند این صورت ذاتیه اتصالیه را، هیولای اون جسم است. فذاته ینتظم به امره، ذات جسم منتظم میشود به دو امر، قوتن و فعلن، اون دو امر بیانن از قوت و فعل. و هما متلازمان فی الوجود، این دو متلازم در وجودن، چرا؟ لعدم تصور انفکاک احداهما عن الاخرى، مراد تصور یعنی تعقل، زیرا تعقل نمی شود کرد انفکاک هر یک را از دیگری، ولی تصور در ذهن می شود، ملاحظه ماده را جدا تصور می کنیم، صورت را جدا، یعنی معقول نیست، لعدم تصور یعنی لعدم تعقل، لعدم معقولیت انفکاک احداهما عن الاخرى وجودن نه تصورن. پس تصور به معنای چیز آقا اینجا؟ تعقلن. عدم انفکاک هم به حسب وجود خارجی است، ولی که به حسب ذهن ما اینا رو دوتا را از هم جدا میکنیم، بحثاشون رو جدا بحث میکنیم. البته اینکه اینها ملازم یک دیگرند و از یک دیگر جدا نمیشوند، نه مثل ملازمه متضاعفان باشد. خب متضاعفان هم از یک دیگر جدا نمیشوند، برای خاطر اینکه شما عبوت را بدون بنوت نمیتونید فرض بکنید، فرض احده ما فرض دیگری است. لذا به یکی گفتن آقا شما تفاوت سنیتان با باباتان چقدره؟ گفتود که ما هیچ تفاوت سنی نداریم، با هم همسنیم. تعجب کردن، حرف درستی است. گفت بله خاطر از وقتی او بابا شد ما از همون وقت هم فرزندیم دیگه، از نظر عبوت و بنوت اینا از هم جدا نیستن دیگه. از اون موقعی که او اب شد ما هم از همون موقع ابن شدیم، پس عمر ما به عنوان عبوت و بنوت یکسان است و به هر حال مساوی. این عدم الانفکاک مثل عدم انفکاک متضاعفان نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در باب ماده و صورت می توانیم تصور بکنیم ماده را بدون صورت و بالعکس، ولی می توانید احد المتضاعفین را تصور کنید بدون دیگری. تصور ابن ملازم است با تصور ابن و بالعکس. حالا اینجا ما می خواهیم بگیم وجودن انفکاک ندارن، ولی تصورن قابل انفکاک هستن. ولی کل من هما، خب در باب متضاعفان تلازم هست از نظر مفهوم، ولیکن تلازم وجودی ندارن. اب در خارج هست، ابنش میدید میرود یا برعکس. ولیکن در ماده و صورت هر دو محتاج به دیگری هستن، یکی در تحصل و دیگری در تقوام. ابهام ماده به واسطه صورت برطرف میشود، کما این که قوام صورت به ماده است، ولی قوامش نه به اون نحوی که عرض احتیاج دارد به موضوع، چون عرض هم محتاج است به موضوع، به موضوعی که مستقنی از حال است. ولی در اینجا در اون جلسه قبل از پنج روز عرض کردیم جوهر سوری احتیاج به ماده دارد، ولی به ماده ای که مستقنیست یا غیر مستقنی، غیر مستقنیست از حال. تفاوتش این بود، موضوع مستقنی بود از عرض، اما ماده مستقنی نیست از صورت. این تفاوت و شل امتیاز بین موضوع و محل بود. هر موضوعی محل هست، ولی هر محلی موضوع نیست. ولی کل منهما حاجتون الی الاخرى کیفیتش از قدیم، لذا فرمود اما احتیاج حیولا به صورت ففی الوجود لکونها بالقوه، قهرن باید یک منشأ فعلیتی برای او باشد. و اما صورت ففی البقا، یعنی در بقای نوری نوعی صورت به اصطلاح احتیاج دارد به ماده، که این صور علا سبیل لبس فوق لبس وارد می شوند در اون ماده. و تعاقب الاشخاص، این تعاقب الاشخاص تفسیر همون بقا است، تعاقب اشخاص صورت لقبول حل حدوثه و زوال به تریان الاتصال و الانفصال. چرا؟ چون ماده قبول می کند حدوث و زوال را، این که اتصال آرز بشود یا انفصال آرز بشود، ولو این که این عروض بالامکان الوقوعی باشد. این بیان قید امکان الوقوعی را برای این آورده اند که افلاک هم امکان ذاتی دارند برای اتصال و انفصال، اما امکان وقوعی ندارد. این برای خارج کردن افلاک است. افلاک امکان ذاتی دارند برای عروض اتصال و انفصال، اما امکان وقوعی ندارند، چون مستلزم خرق و التیام است در افلاک که در طبیعیات این را محال دانستند. فهاهنا، پس بنابراین احتیاج حیولا به صورت معلوم شد که چون در قوه وجود است و صورت هم که در بقا، پس یک مقیم ثالثی باید فوق این دو باشد که هر دو را در حقیقت حفظ کند و نگه دارد. و اون این نکته است که باز در کتب قبل دیگه بیان نشده است، و اون عبارت است از یک امر مجرد از ماده که حافظ این ماده است، که تعبیر می شود در شریعت به ملائکه، به ملک. فهاهنا مقیم سالسون، در اینجا این مقیم سوم که عقل مجرد است باید باشد، که یقیم و کلن منهما بالاخرا، که هر یک از این دو را به دیگری او به پا می دارد، ولیکن به وجه غیر دائر. صورت در بقاء نوعی محتاج به ماده است، زیرا صورت در حقیقت نوعی است که منتشرت الافراد هست، و حافظ نوع در حقیقت همون ماده است، که اینا همه علی سبیل تعاقب وارد می شوند در همون ماده. احتیاج ماده هم عرض کردیم به صورت، همون جوری که فرمودند به جهت این است که ماده امری است بالقوه. و اما این که کل ما بالقوه یحتاج و فی الوجود الی ما بالفعل، که اون صورت است. خب همه اینها در حقیقت محتاجند دو طرف، یک امر مادی که عبارت به امر مجردی که عبارت باشد از عقل. فصورتو به وحدته العمومیه مع شریک مفارق تقیم الحیولا، این وحدت عمومی که در اینجا بیان فرمودن، مرادشان از این وحدت عمومی همون سعه وجودیهی که در اینجا هست، وحدت عمومی که دارن، که یعنی توارد صور از باب این است که به اصطلاح برداشته بشه و صورتی و صورتی دیگری جای اون باشد، یا اینکه نه به واسطه وقوعی در دار حرکت از قبیل لبس فوق لبس است، که تحقیق همین معنای دوم را اختیار میکند، که یکی از بین برود و بعدی بیاد نیست، بلکه لبس فوق لبس و اون لباس اول در حقیقت محاط لباس دوم قرار میگیرد که فوق او قرار گرفت، دیگه چیزی کم نمیشه، چیزی از بین نمیرود. پس صورت به وحدت عمومی که دارد به زمینه شریک مفارقی که از ماده است که عقل است، این دوتا با هم تقیم الحیولا، که حیولا میشود واحد شخصی. و الحیولا به تشخصها المستمره به صورت ما تقبل و تشخص کل صورت، کل صورت. و حیولا به تشخصی که دارد، این استمرار دارد، این حیولا به صورت مایی، نه به صورت خاصه، ولی او را رها نمی کند، به صورت ما، لذا تقبل و تشخص هر صورتی را، صورت دوم، صورت سوم، الی آخرین صورتی که بر او وارد بشود. و للجسم صورت اخرى یسیر بها نوعا طبیعی. فما جسم پس از آنی که به اصطلاح مقوم ماده شد، جسم یک صورت دیگری هم دارد. حالا این بحث را که در اینجا بیان کردن، لعل اشاره باشد به ارباب انواعی که وسایط فیض هستند، که جسم با اون شریک مفارق که عقل است و مجرد از ماده است معن فرمودند، مقوم اون ماده و جسم است، که این جسم است در حقیقت. این اشاره باید باشد به همون ارباب انواعی که در حکمت متعالیه مطرح است، که اونها رو به عنوان وسائط فیض از حق تبارک متعالی به عالم به هر حال سفل و دون قرار دادن. لذا مادامی که جسم جسم طبیعی است، فیض از حق تبارک متعالی به واسطه مجردات، از مجردات محضه که اغولن به مجردات برزخیه میرسد و از اونجا میرسد به عالم جسم. پس در حقیقت جسم با واسطه متقضی از چیز آقا از عقل به واسطه نفس. و گاهی از اوقات جسم تکامل پیدا می کند تا اینکه به مرحله از فعلیت می رسد که می شود خود او در حکم عقول، که عقل گاهی از اوقات می شود از حسنات او، که در اولیاء الله اینقدر است که ترقی می کنند که عقل می شود باز از حسنات اون انسان، انسان کامل که او اینقدر ترقی کرده است. حکم عقل بیاد تبدیل نمی شود، یعنی به الله، یعنی محکوم می شود در... چرا؟ یعنی بینید احکام جسم کلن ازش سلب می شود، نه اینکه جسم را از دست بدهد. بله بله، چون چنین است پس بنابراین حکم او به خاطر قرب تامی که به ساحت قدس ربوبی پیدا می کند حکم مجردات را دارد. لذا احکام آثار ماده و مادیات در او هیچ بروز و ظهوری نداره. بله اینا همش بر اساس عموله. مقیم ثالث گفتیم عقل مجرد. ولی الجسم صورتون اخرى یسیر بها نوعا طبیعیا که اغم نل براهین علا وجودها و زب انها فی کتاب نل کبیر، که اشاره به اسفار است. و ما عدل جوهر من اوال اجناس انشاءالله فردا صلی الله علیه محمد. حالا اینجا فردا انشاءالله یک توضیحاتی بیشتری داریم.